همسر آیندت
بله،
تو ذهنت
بله.
ساختی بخوای اونو شبیه این کنی، در واقع غافل میشی از این که با یک انسان منحصر به فرد که زیبایی ها و ویژگی های مثبت بسیاری در درونش داره، این راه رو میبندی که اون رو بشناسی.
مربوط میشه به انتظارات فرد از همدیگر.
ببینید، انتظار داشتن طبیعیه،
آره،
ولی انتظارات غیر واقع نگران داشتن از همدیگه باعث میشه ما به جای اینکه سعی کنیم همدیگر رو بشناسیم، انتظاراتمون رو هماهنگ کنیم، بیشتر بریم سراغ اصطلاحاً شکایت کردن و غر زدن نسبت به هم.
فکر میکنم که از اینجا نشأت میگیره. الان فکر میکنم شنونده های عزیزمون هم با هم موافقت میکنن. خیلی ها اینجوری میرن تو زندگی، میگن که اگه طرف من دوستم داشته باشه، اگه عاشق من باشه، همچین کاری برام میکنه. اگه دوستم داشته باشه، برای عشق باید این کارو بکنه، برای دوست داشتن باید این کارو بکنه. این برداشت ها چجوری از نظر شما باید تحلیل بشه و چجوری پاسخ داده بشه؟
بعضی وقتا این مدل صحبت کردن ها یک گروکشی عاطفیه، یعنی سوء استفاده از اون محبت و دوست داشتن تا یه جایی هم جواب میده،
خستگی داره،
روزای اول جواب میده، بعدش دیگه فرد خسته میشه، میگه اگه دوست داری باید این کارا رو انجام بدی، دیگه میره کنار. در واقع همون یه روش لطیفتری برای اعمال فشار بر روی همسر ما. به جای اینکه تمرکز کنیم روی انتظاراتمون، به خصوص دو سال اول زندگی و بعد به مرور جزو برنامه های اصلیمون باشه، این که من همسرمو بشناسم چه جور آدمیه. بعضی وقتا میگم 20 سال زیر یه سقفیم نشناختیم همدیگر. خب چون همدیگر رو ندیدید، چون همدیگر رو نشنیدید، چون حرفاتون رو به هم نگفتید. وقتی اینا رو بگیم آروم آروم شناخته میشه. راه سومی هم وجود داره که قسمت بعد راجبش صحبت
ان شاء الله. راه سوم رو ان شاء الله میذاریم برای قسمت بعدی. پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
بخش جذاب برنامه‌مون پاسخگویی به سوالات شما شنوندگان گرامی هست که استاد یوسف زاده به سوالات شما پاسخ میدن. اما سوالات شما، سوالاتی که بهش پاسخ داده میشه در برنامه پرسمان خانواده، اولین سوال پیامکی هست که براتون میخونم. گفتن که یک خانم میانسال دارای 4 فرزند و نوه از همسرش که فردی مؤمن هستند با ناسازگاری جدا شد. چند سال هر کاری کردیم بر نگشت که یه دفعه نماز و چادر رو رها کرده و هر کاری که دلش میخواد، حالا غیر متعارف یا متعارف، انجام میده. باید چی کار کرد؟
ببین، تجربه طلاق خب یک تجربه بسیار تلخیه و وقتی عمر زندگی بالا بوده، 4 فرزند داشتن، نوه داشتن، یعنی مدت زیادی با همدیگر زندگی میکردن.
درست.
و وقتی در سنین بالای زندگی طلاق اتفاق میفته، آسیب ها و عوارضش برای خود فرد و اطرافیان بیشتره و بازسازی پس از طلاق هم بسیار دشوارتر میشه و آسیبهاش عمیق‌تره. اما نکته اول که اطرافیان در واقع این سوالو پرسیدن ما باید چی کار کنیم، نکته اول اینه که ببینید، در واقع ما بعد از این که طلاق اتفاق افتاده و مدتی گذشته، نکته اول اینه که این طلاق رو بپذیریم. این طلاق اتفاق افتاده و اون آدم جدا شده و الان داره مستقل زندگی میکنه و بعضی وقتا اصرارهای بیش از اندازه و بیجا چیزی رو حل نمیکنه، فقط ما رو در سوگ و داغ گذشته بیشتر گرفتار میکنه. گام اول اینه که هر چند تلخه، ولی این اتفاق افتاده و ما باید این رو بپذیریم. بالاخره درست خیلی سخت و تلخ بود، ولی این جدایی رقم خورده و ما باید الان به ادامه زندگی فکر کنیم و روابطمون رو بازسازی کنیم. حالا هم با اون خانوم و مادر چگونه رفتارامون رو مدیریت کنیم و روابطمون رو، چه با پدر چگونه مدیریت کنیم، فرزندان رو چگونه، ما باید بیشتر روی این مسئله فکر کنیم. فکر میکنم اطرافیان بیشتر دنبال این هستن که این نهار رو به هم برگردونه.
بله.
نکته بعدی اینه که این خانوم پس از طلاق معنای زندگی تغییر پیدا کرده. ببینید، طلاق یک زلزله یا عاطفیه، سیستم روانی و هویتی فرد رو به هم می‌ریزه. خیلی ها بعد از طلاق احساس ناکامی شدید دارن، تغییراتی در معنای زندگی و هویتشون اتفاق می‌افته.
بله.
به خاطر همین ما بعضن با تصمیمات جدی پس از طلاق، تصمیماتی که کلن هویت فرد رو دگرگون میکنه، روبرو میشیم. از طرفی هم چون سن بالایی بوده اما دقیقا سن رو به ما نگفتن، چون 4 فرزند داشته، احتمالا تو برهه سنی قرار گرفته، محتمله، پیشبینی میکنیم که با یک بحران هویتی، بحران مثلا بهش میگن میانسالی یا بحران 40 که بعد لزوماً 40 نیست، یعنی پس از اون به
حالا کمترین سنی که میتونیم در نظر بگیریم.
آره، این کمترینشه. این تحولات ممکنه ریشه چنین دگرگونیایی بوده باشه و ما بعضن پس از طلاق مهاجرت میبینیم، اینکه عقایدشون رو کنار بذارن میبینیم. بعضی وقتا هم اون چون ازدواج قبلیش پایه‌های دینی داشته، همسر داشته، یه جورایی انگار اون نشانه های دینی یادی از اون ناکامی هست و یه جوری داره اجتناب میکنه، فرار میکنه از این محتوا.
استاد عزیز، اجازه بدید من یه گریزی بزنم به عصر تکنولوژی و عصر رسانه که جهان در واقع یک دهکده شده.
بله،
ما در لحظه ارتباط برقرار میکنیم با غرب کره زمین، با شرق کره زمین، و اینکه ماهواره و برنامه‌های متنوع با فرهنگ‌های مختلفی که از کشورهای مختلف داره از تلویزیون پخش میشه، آیا داشتن ماهواره و داشتن فضای مجازی میتونه انسان رو متحول بکنه که از راهی که توش هست برگرده و اون کاری که اونها بهش تحمیل کردن ناخواسته حالا یا در طول 10 انجام بده؟
بذارید قبلش یه چیزی بگم آقای دارابی، بهتون یه تصویر سازی کنم، مخاطبینم این تصویر رو گوش بدن. فکر کنید یه لواشک ترش،
بله،
ترش حسابی ها، روش نمک بپاشی، آلوچه سبز داشته باشی، از این سوسای ترش هم بریزی روش، آلو خشکه داشته باشی کنارش و اینها رو با هم دیگه ترکیب کنی و شروع کنی به خوردن.
بله، الان
چه اتفاقی افتاد؟
آره، حسش اومد که دهن آدم آب میفته.
آب میفته.
بله.
شما با یه دونه تعریف من تصویرم ندیدید، راجب یک چیز ترش تأثیرش رو بدن خودتون دیدید.
درست.
می شود ما در معرض محتوایی باشیم و او رو ما اثر نذاره.
قطعاً.
محتوایی که حرفه‌ای کار شده، هدفش اینه شناختای شما و احساسات و حب و بغض شما رو دستکاری کنه، داده های ذهنی شما رو دستکاری کنه. هر چقدر بگیم که نه من میتونم، یکی از اصول سواد رسانه‌ای اینه، جلوی محتوای آسیب زننده رو باید گرفت. دستگاهی که آسیب زننده به ذهنیت منه باید جلوش رو گرفت. وقتی من میشینم جلوی شبکه‌ای که میخواد هویت من رو از بین ببره، هویت ملی من رو، فردی من رو، دینی من رو، میتونم اثر نپذیرم.
ما که متوجه نمیشیم.
خیلی نرم و آروم.
خیلی نرمه. یعنی در واقع اینقدر حساب شده کار میشه که یه سریالی که سراسر رنگ، سراسر لعاب،
بله،
و داره یه داستانی رو حکایت میکنه، در خلال اون داستان جوری مغز انسان رو شستشو میده که بعدش آدم میگه من چرا با همسر خودم همچین کاری نکنم، من چرا با دختر خودم، با پسر خودم، یا اصلا تو خانواده خودم همچین فعالیت فرهنگی رو رقم بزنم. در صورتی که این فعالیت فرهنگی متضاد با فرهنگ دینی اسلامی ایرانی ما،
بله، دقیقا خطوات شیطانه، گام به گام اثر میذاره. اول قبه یه چیز کوچیکو میریزه، بقیهشو میگه نه اینا چیه نشون میدن، ما هیچ موقع اینطوری نیستیم. بعد آروم آروم اتفاق میفته. ممکنه در این سوال هم تأثیر پذیری از فضای رسانه‌ای و حجمه فرهنگی توی کشور ما اتفاق افتاده باشه. جواب سوالشون رو جمع کنیم در نهایت، این که ما با اوچ کار کنیم، خیلی مقابله کردن بعد از طلاق توسط خانواده و فرزندان جواب نیست. بیشتر حفظ ارتباط، محبت و حمایت عاطفی، نه از رفتارها.
درست.
حمایت بشه.
درست.
از اون نقش مادرانش حمایت بشه، احتمال تغییر و بازگشت هم وجود داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. من گفتم از فرصت این سوال استفاده بکنم و ضرباتی که ما از ماهواره میخوریم رو هم مورد بررسی قرار بدیم. سوال بعدی، گفتن که برای دخترم کسی اومده که مذهبش با ما فرق میکنه و ما دختر نمیدیم، اما دختر و پسر خیلی پافشاری میکنن، برای این ازدواج چی کار کنه؟
ببینید، تجربه این که فرزندان ما احساسات شدید رو تجربه کنن ولی خطرهای جدی داشته باشه اون ازدواجه، یه تجربه سخت و پیچیده‌ایه. معمولا اون کسی که جذب شده و یک احساس و عشق عمیقی در درون خودش احساس میکنه، چشمش رو بر روی بسیاری از واقعیت ها میبنده. ما میگیم عشق لازم است ولی کافی نیست برای زندگی. در واقع نمیخوام بگم که نگرانی این والدین بسیار نگرانی جدیه. پژوهش‌های علمی در دنیا نشون میده که تفاوت‌های مذهبی و عقیدتی یکی از نشانه‌های ریسک ازدواج، خطر ازدواج و احتمال اختلافات و تفاوت‌ها در آینده، تعارض‌ها در آینده بالاتر میره. مثلا در مورد تربیت فرزندشون.
بله.
میتونن دچار چالش بشن، فرزند کدوم مذهب رو داشته باشه، در مورد مراسمات مذهبی که میخوان شرکت کنن چون درک متقابلی وجود نداره چالشه، ارزش‌های دینیشون، مناسبت‌هاشون، تعامل با خانواده‌هاشون، مفاهیمی که برای این آدم مقدسه برای اون آدم مقدس نیست.
حالا این خانواده
باید چیکار کنه؟ گام اول زمان خریدنه. یعنی ما یه مقداری از هر دوتاشون، به خصوص از دختر خانم که این سوال رو خانواده دختر پرسیده، بهش بگی یه زمانی به خودت و به ما بده، یه چند ماهی صبوری کن. این مسئله خطره، وقتی آدم به سمت یه خطری میره محتاط باید بره. تو که نمیخوای بری و وارد یک زندگی چالشی و پر از مشکل بشی. یعنی آگاه سازی، روشن سازی ذهنیش ضمن احترام به احساساتش. نباید احساساتش رو تحقیر کنیم، کوچیک کنیم، چون او یه احساسات پاک و ساده‌ای داره. اون احساستو میفهمیم، درک میکنیم، تو این آدمو دوست داری، قطعا ویژگی های مثبتی داشته که تو نسبت به اون علاقمند شدی.
درسته.
ولی این ریسکا رو تو موقعیت های ریسکی قرارش بدیم. فرزندتو میخوای چی کار کنی؟ اون آدم اگر این عقیدت و این ارزشت رو نتونست بپذیره و شروع کرد به نقد کردنت، شروع کرد خدای نکرده به تحقیر و تمسخر کردن، چون قبول نداره دیگه، تو اون موقعیت میخوای چی کار کنی؟
من اجازه بدید استاد عزیز اینو اینجوری جواب بدم. ما هممون عشق رو تجربه کردیم، عشق به جنس مخالف، اون ماهایی که ازدواج کردیم، پدریم، مادریم، و اینکه وقتی که ما این سوالات رو از طرف مقابلمون میپرسیم، طرف مقابل که اینقدر پافشاری میکنه برای ازدواج با این شخص، کوره نسبت به اینها.
یعنی در واقع ما داریم اون قوه عاقلانه رو با این سوالا،
به نظر شما
از شما نمیپذیره این حرفها. مهم اینه من اون تلنگره رو به ذهنش بزنم. اولش گفتم باید زمان بخریم.
خب مشاوره نه،
زمان میبره. اما دیدیم اصرار خیلی شدیده. خب استفاده از یک نفری که صاحب اثره، یه استادیه، یه معلمیه، روحانی محلمونه، یه خانومیه که تو جلسات میاد صحبت میکنه، تجربه خوبی داره، خوب بلد آدم رو قانع کنه. نه، در نهایت یک مشاوری وجود داره، راجع به مشاور صحبت کنیم. نهایتاً اگر این امکانم نبود ما چیکار کنیم؟ ما باید با دخترمون، با پسرمون صحبت کنیم، ریسکا رو بهش نشون بدیم، در عین حال به احساساتش احترام بذاریم، بگیم این احساسات اینطوری، و بعد بگیم که حالا که این اتفاق افتاده تو باید واقع بینانه قضیه رو در واقع ارزیابی کنی، باشه احساسات سر جاش، بقیه اخلاقاش رو بررسی کن، کمک کنیم شناختا بیشتر بشه، حالا تو حیطه مذهبی و عقیدتی، نه تو حیطه‌های اخلاقی، حیطه‌های خانوادگی، خانواده‌هاشون، رسم و رسومشون، این رسما رو میتونی تحمل کنی، مناسبتا رو میتونی تحمل کنی. در واقع هر چی ما کمک کنیم دایره آگاهیش ضمن احترام به احساساتش بیشتر شه، احتمال اینکه او بتواند تصمیم آگاهانه تری بگیرد بیشتر میشه.
درست. خیلی ممنونم.
پرسمان 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
سوال بعدی رو میخوام براتون بخونم. عرض بکنم که سامانه پیامکی ما 30553 هست. همین الان تلفن و این شماره رو در تلفن همراهتون ذخیره بکنید و در زمان پخش برنامه پرسمان خانواده به ما پیامک بدید، چالشاتون رو بفرستید. استاد یوسف زاده مستقیما پیام‌های شما رو می‌بینند و پاسخ خواهند داد. گفتن وقتی زنان سر کار بروند و کار آنها را جدا کند، یعنی از زندگی مشترک، چجوری همدیگر رو بشناسیم؟ قبلش این رو بگم که مردها 8 ساعت در طول روز میرن سر کار به صورت استاندارد. این جدایی فکر نمی کنم مد نظر باشه. وقتی آقایون از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر سر کار باشن و مادر هم معلم باشه، مثلا از 2 به بعد بره تا ساعت 6 و 7 عصر، این جدایی خیلی دیگه زیاد میشه. اینو چه جوری پاسخ میدین شما؟
ببینید، اینکه دغدغه شناخت سر و ارتقای ارتباط و صمیمی شدن زن و مرد خیلی دغدغه خوبیه که این شنونده گرامیمون داشته و تو سوالش ارسال کرده. ببینید، دنیای امروزی عوارض امروزی هم داره و ما باید یاد بگیریم در دنیای امروزی کار کنیم. اگر کسی میتواند زندگیش، ما نمیگیم که خانوم ها کار کنند خوب است یا بد است، مطلق نمیتونیم این رو بگیم، بستگی به شرایط زندگی افراد داره. کار کردن یک سری امتیازها داره و کار نکردن هم یک سری امتیازها داره برای خانوم ها. اما نکته اینجاست که اگر هر دو کار کنن و ساعت کاری و شیفت کاریشون یکی باشه، خب فرقی نمیکنه. یعنی همون ساعتی که گفتی اگر هر دوشون صبح باشن نباشن، خب بقیه ساعت که با هم دیگر هستن، اون ساعت فرصت خوبیه برای شناختم. مثلا هر دو به قول شما از 7 صبح میرن 2 بعد از ظهر میان و فرصت بقیه زندگی رو با هم دیگه هستن.
این عادیه.
حالا اگر آقا دو شیفت کار نکنه یا دیرتر نیاد اضافه کاری نمونه
دیگه نمیشه.
معمولا این چالش رو داریم. و یعنی اون وقتی که آقا نیست، بالاخره خانم تو خونه هم باشد یا نباشد، این فاصله ای که این شنونده گرامی ما دغدغه‌شونه دوباره وجود داره. اما اون جایی سخت میشه اون احتمالی که شما گفتید، آقا
مخالف.
یه شیفت، خانم یه شیفت مخالفه. اینجا خب بله، میزان حضور خیلی کم میشه. یا حتی بگیم که خانم خانه‌دار است، خانم مادر است و وظایف خانه‌داری، شغل او مدیریت خانواده و فرزندانه، خب
بله.
و آقا زمان زیادی رو مشغول کاره. اینجا باید چیکار کنیم؟ این از عوارض دنیای امروزیه. ما حتما باید در طول شبانه روز برنامه ریزی کنیم برای زمانهای دو نفره با کیفیت. دوباره بگم، برنامه ریزی کنیم برای زمانهای دو نفره با کیفیت. صرف این که خونه هستم با هم بودن نیست. بعضا میگفتم با منی یا در یمنی، استادا سر کلاس میگفتن تو کلاسی ولی ذهنت یه جای دیگه است، رادیو گوش میدی ولی ذهنت یه جای دیگه است. آره، اینجا اینکه با هم باشیم، کنار هم بشینیم، هر کی تو گوشی برای خودش، یکی داره تلویزیون سریال میبینه، یکی داره تو گوشیش پیاماشو میخونه، این با... نمیگم اینا نباشد، ولی این جای اون با هم بودن با کیفیتو نمیگیره. با کیفیت بودن یعنی چی؟ یعنی چیز حواس پرتی وجود ندارد برای حواس پرتی و ما داریم با همدیگه یا حرف میزنیم یا گفتگو میکنیم، از چیزای روزمرمون بگیم، نه صرفا گزارش دادن و امروز چی خوشحالت کرد، چه چیزی امروز خستت کرد، چه چالشی امروز داشتی عزیزم. خب مهربانانه و صمیمیت کلامی، صمیمیت فیزیکی، گاهی دست همو بگیریم داریم حرف میزنیم. دیدی رفقا بیرون میرن مثلا با هم دیگه صحبت میکنن دستشون روشونه همه، به این میگیم صمیمیت فیزیکی. صمیمیت، گفتگو، محبت میزان شناخت همسران رو بالا میبره. حالا شما درگیر کارید، یه زندگی وجود داره، هر دو درگیر کارن، یا یکی زمان کارشون زیاده، شب نیم ساعت، یه ساعت، آقا نه قبل از خواب، یه ربع قبل از خواب، حال همسرتو بپرس، امروز خسته شدی عزیزم؟ امروز روز آسونی بود، روز سختی بود؟ آره، دو تا ابراز علاقه، نه دو تا ذکر الهی بگیم، سه تا قل هو الله بخونیم بله. قبل خوابیدن
بله.
یعنی اینها برای کیفیت خوابم خوبه ها، دیگه کمترین کار اینه دیگه. نیم ساعت قبل از خواب فرزندانمون رو بردیم خوابیدیم، از طول روز با هم حرف بزنیم. آقا حرف نداریم، یکی حرف داره، اون یکی گوش بده، گوش که داریم،
بله.
حرفمون نمیاد، گوش که داریم به هم دیگه گوش. معجزه میکند گفتگو در خانه. بعضی از آمارهایی که در گذشته بیان میکردن که میانگین صحبت زن و شوهر در ایران به نیم ساعت رسید، آی دارابیم فاجعه است.
خیلی
الان به نظرم ما خیلی رشد کردیم.
و اون نیم ساعتی هم که شما الان فرمودین به حرفهای دو پهلو میگذره.
آب میشه بدی نمیدونم، یا وقتی هم به هم میگن ما میگیم پیامهای ابهام‌آمیز، آره. غیر شفاف تیکه داره میندازه،
دقیقاً.
شفاف حرف نمیزن. ما در روز یک ساعت، دو تا نیم ساعتش کنیم، یعنی نیم ساعت رو بیاریم روی یک ساعت زمان با کیفیت برای گفتگو، با همدیگه ظرف بشوریم، با همدیگه غذا رو بخوریم. خانم من سیب زمینی رو خرد میکنم، سرخ میکنم، شما برنجش رو بذار، خورشتش رو بذار. یه بار توی هفته این با هم بودنها شناخت و بالا میبره. فکر نکنید اگر مثلا همین میزان کمه، میزان زمان بیشتر، همین میزان رو برنامه ریزی کنید، اونقدر کیفیت زندگی بالاتر میره. ما بعضا فکر میکنیم رابطه زن و شوهری خیلی سخته. همین چیزای کوچیکی که گفتم، روزی یه ساعت برای گفتگو به هم دیگه وقت گذاشتن، نمیگم یه ساعت ممتدا، چهار تا یه روب تو موقعیت‌های مختلف، قبل از خواب با هم دیگه گفتگو کردن، ابراز علاقه کردن به هم دیگه، صمیمیت فیزیکی، دست همو بگیریم، دست رو گردن هم دیگه بندازیم، کنار هم بشینیم. خونه گرفته به چه عظمت، یکیش اون سر خونه است، یکیش اون سر خونه است.
آره.
بابا سر سفره کنار هم بشینید، بچه‌هام بذار ببینم، بابا مامانم جای پدر و مادرم کنار همه سر سفره.
آره.
روی تخت، موقع تلویزیون دیدن، روی مبل، اینا با هم باید باشن. اینو بچه ها باید متوجه شن. آیه قرآنه میگه بچه ها باید بدانن پدر مادر حریم خاص با هم دیگه.
این کنار هم بودنه و این قدرت لمسه رو من زمانی که اولین فرزندم متولد شد فهمیدم. یکی از قوانین زایشگاه ها اینه که فرزند وقتی به دنیا میاد مستقیما میذارن رو سینه مادر و اون لمس اولیه برقرار میشه و اون در واقع اون عشق اولیه مادر به فرزند ایجاد میشه. و خیلی برای من جالب بود که مسئولین اون بیمارستان گفتن که این قانون ماست که این اتفاق رو رقم بزنیم. بله. و این قدرت لمسه،
بله.
که خیلی 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 مهمه و شما بهش اشاره کردین، نکته طلایی بود که من از صحبت‌های شما دریافت کردن. امیدوارم که شنونده‌های عزیزمون هم از پاسخ به این سوال لذت برده باشن و استفاده بکنن.
آی داره یه دونه از اون جمله‌هایی بگم که استوری کنیم، وضعیت بذاریم.
بله.
آره. گاهی وقت‌ها زبان عشق چشم‌ها و پوست انسان خیلی قوی تر از کلام عمل میکنه. گاهی وقتا با چشمت، با پوستت، بله. باید عشقت رو به طرف مقابلت ابراز کنی.
این حتما وضعیت میشه. خیلی ممنونم.
بله.
خیلی ممنونم. امیدوارم این برادر عزیزمون که از ظاهر سوالشون مشخصه که خیلی راضی نیستن که همسر سر کار بره و گاهی اوقات ناچارن زندگی،
بله.
با دو موتوره به چرخه، گاهی اوقات آقا دو شیفت کار میکنه و اینها دیگه بالاخره اون تدبیرهایی که خانواده میاندیشن تا در رفاه بیشتری باشن. انشاءالله که همه شما زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام گام بردارید و نفس بکشید.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده.
یه سوال پرسیدن که یه آقاییه، فکر میکنم که سوال همه خانوما هم باشه، متقابله. گفتن که زنی که به ارزشهای شوهر بی‌اعتنایی کند، شوهر در مقابل او باید چه عکس العملی نشون بده؟
ببینید دو تا نکته اولش بگم. نکته اول اینه که تفاوت ارزش ها کم یا زیاد بین زن و شوهرها وجود داره. شما دو نفری که عین هم فکر کنن، عین هم همه چیز برای، یعنی نظام ارزششون کاملا عین هم باشه، کم پیدا میکنید. تو جزئیات متفاوت میشید. ارزش هم لزوما ارزش مذهبی نیست. منظور از ارزش اینه که چه چیزی خوب است، چه چیز بد است، خوب و بد کردن یه چیزهایی.
البته اجازه بدید دو بعده این قضیه رو مطرح بکنیم. با توجه به سوال، فکر میکنم سوال دو وجهیه. یا آقا خیلی داره حس خودشیفته بودن رو القا میکنه، یعنی من ارزشمندم، من بالا هستم، خانومم به هم توجه نمیکنه. و بعد دوم اینه که شاید ارزش‌های مذهبی، علمی، دینی، رفاقتی، زندگی، اینها رو مد نظر داره. لطفاً خیلی کوتاه از هر
دو تا نکته هم همین رو می‌خواستم بگم. بله. دقیقاً نکته اول این بود که آقا تو همه زندگی‌ها هست. بله. و برای اون هماهنگی اندکی انعطاف‌پذیری نیاز.
درست.
نکته دوم هم این بود که از این مخاطب باید سوال کنیم منظور شما از بی‌اعتنایی به ارزش‌های شما چیه؟ یعنی ارزش‌های شما رو تمسخر می‌کنن یا ارزش‌های شما رو نقد می‌کنن دائما و به شما فشار روانی ایجاد می‌کنن، یا منظورتون اینه که خیلی پایبند به ارزش‌های شما نیستن؟
ارزش وجودی،
ارزشی که شما قائلید نسبت به مسائل مختلف. یعنی شما میگید که مثلا یه ارزش اینه یه همسر خوب باید همیشه حرف شوهرش رو گوش بده. این از نظر یا این آقا یک ارزش است.
درست.
برای اون خانم، ولی اون خانم خیلی اینطوری فکر نمیکنه. یا اینکه یه خانم همیشه غذاش به موقع آماده باشه، این یه ارزشه برای یک خانم، و اون خانم به خاطر بچه‌ها، مدیریت زندگی، مدل روحیش خیلی وقتا مثلا تأخیر در پخت و پزش اتفاق میفته. اگر منظورتون از این جنسه، در واقع شما سوالتون اینه من چیکار کنم که هر چیزی میگم خانوادم و همسرم گوش بده.
بله.
این یه مقدار عملی شدنش ممکن نیست. اما اگر منظورتون ارزش‌های پایداره، مثلا به ارزش‌های دینی شما، پوشش، روابط، که اینها در فرهنگ ما ارزش‌های دینی
درسته.
یا ارزش‌های انسانی، به نظر من نباید چیزی از هم پنهان کنیم، نباید دروغ به هم دیگه بگیم.
درسته.
و او نسبت به این ارزش بی‌اعتنایی می‌کنه، اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا دیگه یک ارزش فردی و شخصی نیست، یک ارزشیه که ملاک ثابت عقلانی و مذهبی براش وجود داره. یک گفتگوی بدون قضاوت و جهتگیری انجام بدید، یعنی با احترام، بدون حمله، بدون سرزنش از او بپرسید که فلانی این موضوع چرا برای تو مهم نیست، میتونی راجبش حرف بزنی؟ و دلایل خودمون رو تو یک فضای ایمن، بدون اینکه او فکر کنه من دارم تحمیل میکنم، به او توضیح بدم و بگم دوست دارم راجع به حرفان فکر کنی، انتخاب کنی. نمیگم حتما هرچی که من میگم و قبول کن. آی دارابی، وقتی به آدمها اجازه پذیرفتن میدیم.
بله.
اجازه پذیرفتن یا نپذیرفتن، احتمال پذیرفتن بالا میره. ولی وقتی با آدمها جوری صحبت میکنیم که او باید بپذیرد، یعنی حسش اینه من این رو باید بپذیرم، معمولا مقاومت و لجبازی در اون فرد ایجاد میشه. چرا؟ چون یک چیزی که خداوند به اون آدم داده رو ما داریم نقض میکنیم. اون چیه؟ اختیار اون آدمه. لجبازی فریادیست که نشان میدهد اختیار اون آدم سلب شده. لجبازی در واقع یک سبک مقابله ایست برای به دست آوردن اختیاری که دارن از من سلب.
نمونه بارزش هم بچه‌ها هستن که
بله بله کاملا بچه‌ها مینونه. یعنی میخوای استقلال بچه‌ها رو بگیری، بچه میگه خودم غذا بخورم خودم، و بعد اینو ازش میگیریم میگیم بچه‌م لجبازیمون. بچه‌ت داره میگه بذار رو پای خودم واستم.
درست.
بچه‌ت داره میگه بذار خودم انتخاب کنم. به خاطر همین لجبازی یعنی یک ندای درونی است که اختیار اون آدم سلب شده در انتخاب. فطرت انسان ها به سمت خوبی است و انه لحب الخیر لشدید. فقط کافیه ما این خیر رو بهش نشون بدیم، این باعث میشه. پس گفتگو کنید و مدل گفتگوتون مدلی باشد که او حس نکند دارید تحمل میکنید. دو، بشنوید اونم چی میگه، نظرات او رو، نقدهای او رو، استدلالای او رو هم بشنوید بدون اینکه سری استدلالاشو نقض کنید. گاهی فقط باید شنید و سکوت کرد
و گاهی هم باید به جای چرا چی شد گذاشت.
بله بله بله، چی شد به این نتیجه رسیدی؟ این استدلالا رو توضیح بده. یعنی چرایی هم که میگم توبیخی نیست، منظورم همین چی شده، میخوام بدونم، میخوام با ذهنیت تو آشنا بشم، اونم راحت‌تر به اشتراک میذاره. البته اگر تا حالا این مدلی صحبت نکردیم اوایل مقاومت میکنه ها.
بله.
فکر میکنه اینم یه سیاست، میخوایی نرم تحمیل کنی، ولی به مرور چند بار که گفتگو میکنی و تو رفتار میبینه که این تحمیله نیست، واقعا تو در پی این هستی که به یک معنای مشترک برسید، گارد او هم میاد پایین و او هم آروم آروم
حالت تدافعی نمیگیره.
حالت تدافعی نداره و میشنوه اونم آروم.